بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجع به دو طائفه از روایات طرح مخالف کتاب بود. طائفه اول اختصاص به باب تعارض نداشت، طائفه دوم مختص به باب تعارض هست که مشتمل بر سه روایت هست. روایت اول روایت قطب راوندی است. قال الصادق عليه السلام اذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه فان لم تجدوهما في كتاب الله فَأَرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَمَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ. استدلال شده به این روایت بر این که مرجح اول باب تعارض خبرین این است که یکی از این دو خبر موافق با ظهور کتاب باشد و خبر معارض او مخالف ظهور کتاب باشد. طبق این روایت خبر موافق با ظهور کتاب ترجیح دارد و آن را اخذ می کنیم در فرض تعارض. کلام واقع میشه تارتن در سند این روایت و تارتن اخرى در دلالت آن. اما سند این روایت، در وسائل میگه که سعید ابن عبدالله راوندی، شیخ راوندی، در رساله ای که تألیف کرده راجع به احوال و احادیث اصحابنا و اثبات و صحتها، ظاهرا این کتاب بینام بوده. خود صاحب وسائل یک عنوانی برای او انتخاب کرده، میگه رسالت هلتی الفها فی احوال احادیث اصحابنا و اثبات صحتها. مرحوم علامه مجلسی هم در بهار بدون ذکر این روایت میگه که سعید ابن هبت الله راوندی یک رساله ای داره. ایشان میگه که رسالت الفقها هست. ان للشیخ راوندی رسالت الفقها و قد نقل لنا بعض الثقات من هذه الرساله، که بعید نیست که همین رساله ای باشه که صاحب وسائل اشاره میکنه. در این رساله شیخ راوندی نقل میکنه از محمد و علی ابن علی ابن عبد الصمد، دو فرزندان علی ابن عبد الصمد، ان ابیهما، از پدرشان علی ابن عبد الصمد، عن ابي البركات علي بن الحسين عن ابي جعفر بن بابوي شيخ صدوق عن ابيه عن سعد بن عبد الله عن ايوب بن نوح عن محمد بن ابي عمير عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال قال الصادق عليه السلام مرحومای خوی فرموده سند این روایت صحیحه و قابل اخذ است، ولیکن اشکالهایی به سند این روایت گرفته میشه که باید بررسی کنیم. اشکال اول، گفته میشه که این رساله رو صاحب وسائل نسبت داده به شیخ راوندی. دو شاگرد معروف شیخ راوندی، یکی ابن شهرآشوب و دیگری شیخ منتجب الدین، هیچ کدام در ضمن کتاب‌های شیخ راوندی همچو کتابی رو ذکر نکردن. ابن شهرآشوب در کتاب معالم العلماء و شیخ منتجب الدین در فهرست کتاب‌های مختلفی را از ایشون نام می‌برند. حتی شیخ منتجب الدین دو رساله در خمس از ایشون ذکر می‌کنه، رسالت و مسئلت فی الخمس و مسئلت اخرى له فی الخمس، رسالت فی غسل الجنابه که نامش از شجار الاصابه فی غسل الجنابه، ولی هیچ کدام نامی از این رساله که صاحب وسائل میگوید که رسالت و احوال احادیث اصحابنا، این دو بزرگوار که از شاگردان شیخ راوندی هستند، از این رساله نامی نبردن. و این موجب میشه که انتساب این رساله به شیخ راوندی دچار ابهام بشه. مرحوم محدث نوری نسبت به صاحب وسائل بدبینه. وقتی مطرح میشود که چطور صاحب وسائل نامی از کتاب جعفریات اشعثیات نمیبرد، میگه که صاحب وسائل فکر نکنید که این کتاب را نپسندید و معتبر ندانست از او چیزی نقل نکرد. نه، این کتاب جعفریات و اشعثیات به دست صاحب وسائل نرسید و الا صاحب وسائل ضعیفتر از این کتاب را هم با وجوه ضعیفه اثبات می‌خواهد بکند که کتاب معتبری است. تعبیر محدث نوری اینه، میگه که ان صاحب الوسائل يتشبث للاعتماد على كتاب ونسبته الى مؤلفه الى وجوه ضعيفه وقرائن خفيه. خاتمه المستدرك جلد 1 صفحه 31. این اشکال اول. راجع به این اشکال ممکنه ما جواب بدیم، بگیم که معلوم نیست که اون دو شاگرد شیخ راوندی به صدد احصاء بودند نسبت به کتب شیخ راوندی. گفتن ان له کتبا و مصنفات منها کتاب و کذا، منها کتاب و کذا. ولذا میبینید که ابن شهرآشوب کتابی رو ذکر میکنه برای شیخ راوندی که اسمش هست جن الجنتین فی ذکر ولد العسکریین، ولی شیخ منتجب الدین از این کتاب نام نمیبره. شیخ منتجب الدین کتابهای دیگری رو ذکر میکنه برای شیخ راوندی که ابن شهرآشوب نام نمیبره، مخصوصا که عرض کردیم این کتابی که صاحب وسائل از او این حدیث را نقل کرد کتاب بینامی بود ظاهرا. خب کتاب بینام را چطور ذکر بکنند، با چه نامی ذکر بکنند این دو شاگرد شیخ راوندی؟ خب ممکن است یک شاگرد سومی داشت شیخ راوندی، حالا یا همزمان با شیخ منتجب الدین و ابن شهرآشوب یا بعد از این دو شاگرد متأخری داشت که این رساله‌ای که صاحب وسائل نام میبره به دست او رسید، یا در کتب باقی مونده از شیخ راوندی این کتاب دیده شد و استنساخ شد و به دست صاحب وسائل رسید. این احتمالش موهوم نیست که صاحب وسائل میگه شیخ راوندی یک رساله ای داشته در احوال احادیث اصحابنا. اشکال دوم که مهمتر از اشکال اوله، اینه که سند ذکر نکرده صاحب وسائل به این کتاب. برفرض ما از اشکال اول جواب بدیم که دادیم که عدم نقل ابن شهرآشوب و شیخ منتجب الدین دو شاگرد شیخ راوندی نسبت به این رساله نفی وجود این رساله رو نمی کنه. بعد از این که دیدیم علامه مجلسی هم در بهار گفت لشیخ راوندی رسالت الفقها ها وقد نقل لنا بعض الثقات من هذه الرساله، که در بهار الانوار جلد 2 صفحه 235 مطرح کرده و نقل شده از صاحب هدایت الابرار که معاصر صاحب وسائل بوده که ایشان هم از این رساله شیخ راوندی مطلب نقل کرده. مولای مجلسی اول در روضت المتقین جلد 6 صفحه 43 از این رساله مطلب نقل کرده، ولذا ما قبول داریم که احتمال وجود همچو رساله‌ای برای شیخ راوندی احتمال موهوم و ضعیف نیست. اما اشکال دوم اشکال مهمی است. خب صاحب وسائل یک رساله‌ای دیده است به نام رسالت و احوال احادیث اصحابنا که برای شیخ راوندی است. خب این رساله رساله مشهوره که نبوده، که از کجا این نسخه از این کتاب که به دست صاحب وسائل رسیده نسخه معتبره بوده؟ صاحب وسائل اگر از یک کتاب مشهوری مطلب نقل می کرد حرفی نبود، یک کتاب غیر مشهور که اصل وجودش توسط نقل صاحب وسائل ثابت شد و برفرض اصل وجودش هم ثابت بشود، اعتبار اون نسخه‌ای که دست صاحب وسائل بود واضح نیست، چطور ما اعتماد کنیم به نقل صاحب وسائل؟ دو شبهه اینجا مطرحه راجع به طریق صاحب وسائل. یک شبهه اینه که اصلا صاحب وسائل به این رساله طریق ذکر نکرده. خب اینو ما جواب میدیم، میگیم صاحب وسائل به دو کتاب قطب را، به دو کتاب شیخ راوندی که ازش تعبیر به قطب راوندی هم میشه طریق ذکر کرده، یکی کتاب خرائج و جرائح و دیگری کتاب قصص الانبیاء. و طریق صاحب وسائل به این دو کتاب همون طریق صاحب وسائل است به علامه حلی، که علامه حلی به سند معتبر نقل میکنه از شیخ راوندی. بعد صاحب وسائل گفته و نروی باقی الکتب به طرق سابقه. بقیه کتاب ها را که ما در وسائل از آن حدیث نقل کردیم با طرق گذشته نقل میکنیم، که خب طریق مناسبی که به اون رساله احوال و احادیث اصحابنا هست همین طریق صاحب وسائل خواهد بود به کتاب خرائج و کتاب قصص الانبیا. نفرمایید که آقا اگه طریق صاحب وسائل به کتاب این رسالت و احوال احادیث اصحابنا از طریق علامه حلی میگذشت، خب چجور شد که این روایت به این مهمی در بحث تعارض فقط در کتاب وسائل مطرح شده؟ مگر از طریق علامه این کتاب به دسته صاحب وسائل نرسیده؟ چطور خود علامه در کتاب‌های فقهی و اصولیش این روایت رو مطرح نکرده؟ چطور محقق حلی این را مطرح نکرده بود که استاد پدر علامه حلی است، که معمولاً طریق علامه حلی از راه پدرش و از راه محقق حلی است؟ این موجب تضعیف این احتمال میشه که صاحب وسائل این کتاب رو از طریق این بزرگان گرفته باشه. خب اینو ما جواب میدیم، میگیم نه، صاحب وسائل طریق ذکر کرده به همه کتب از جمله این کتاب، طریقش هم به علامه حلی میگذره، از پدر علامه حلی به سند صحیح تا مؤلف کتاب. و این که این روایت رو علامه حلی یا محقق حلی مطرح نکردن دلیل نمیشه که این روایت به دست اونها نرسیده. اونا دایی نداشتن این روایات رو مطرح کنن، کما که روایت دیگه باب تعارض رو هم مطرح نکردن. محقق حلی در معارج، در معارج الاصول میاد میگه که شیخ طوسی راجع به ترجیح به مخالفت عامه یک روایتی مطرح میکنه، محقق حلی میگه ها، بعد میگه آقا با یک روایت تعبدیه ثابته به خبر واحد مگه میشه مسئله علمیه رو اثبات کرد؟ یعنی تحمل نمی کند محقق حلی که شیخ طوسی ترجیح خبر مخالف عامه را با یک روایتی از امام صادق بخواد مطرح کنه. میگه مگه میشه با یک روایتی که خبر واحده یک مسئله علمیه رو، یعنی یک مسئله که باید در او علم تحصیل کرد، چون مربوط به اصول است، با یک خبر واحد ما در این مسئله که نیاز به تحصیل علم داره بخواییم اثبات حکم بکنیم. از ظاهر ان احتجاجه، یعنی احتجاج شیخ طوسی، فی ذلک به روایت رویت عن صادق علیه السلام و هو اثبات لمسئله علمیه به خبر واحد ولا یخفا علیک ما فیه. قبول نداشتند که در اصول فقه با خبر واحد می شود اثبات حکم کرد، ولذا شاید به این خاطر بود که این خبر در باب تعارض رو هم مطرح نکردن، نه به خاطر اینکه دستشان نرسیده بود. ولذا ما این شبهه رو که صاحب وسائل طریق نداشته به این رساله شیخ راوندی جواب میدیم، اما شبهه فراتر از این هست و اون اینه که اصلا طریق صاحب وسائل نه به این رساله، کلن از باب تیمن و تبرک بوده. اصلا صاحب وسائل طریقی که داشته یک طریق عام بوده، ما نمیگیم طریق نداشته، طریق داشته به همه کتب از جمله کتاب شیخ راوندی، اما معنای طریق داشتن صاحب وسائل این نیست که نسخه به نسخه صاحب وسائل طریق معتبر داره و این رساله شیخ راوندی از طریق استاد صاحب وسائل و او هم از استادش تا برسد به شیخ راوندی بوده است. ابدا ما شواهدی داریم بر این که صاحب وسائل به این نسخی که از آن نقل میکنه سند معتبر نداره و اون طرقش مربوط به این نسخه ها نیست. استاد یک نامه ای می نوشت، می گفت عجز تلکه انتروی انی جمیع ما صحت لی روایته من کتب الاصحاب، گاهی میگفتن من الکتب المذکوره فی فهرست شیخ، این ورقه رو میداد دست شاگرد، شاگرد میگفت اجازه نقل حدیث گرفتم، تمام میشد میرفت. بعد خود این شاگرد میرفت در بازار نسخه های خطی رو پیدا میکرد، اجتهاد میکرد ببینه این نسخه نسخه متقنه هست یا نسخه متقنه نیست، با اجتهاد نسخه شناسی میکرد، نه اینکه این نسخه رو از استادش بگیره استادش هم از استادش بگیره و هاکذا یدن به ید برسه این نسخه به دست صاحب وسائل، اینطور نبوده که. حالا این اجازه های تشریفاتی تا همین اواخر هم بوده، امام قدس سره این کتاب چهل حدیث رو اگر نگاه کنید اولش اجازه‌ای که شیخ عباس قمی وقتی قم آمدن و امام و دیگر بزرگان اون روز از ایشان اجازه نقل حدیث گرفته ذکر میکنه، بعد احادیث رو از همین کتابهای حدیثی که در دست من و شما هم هست نقل میکنه. حالا هدف شاید این بوده که یا اعتماد استادش رو به خودش و به فهمش از احادیث بگیره و در حدی خودش را بنمایاند که من قابل این هستم که نقل حدیث بکنم، یا به هر حال این رسم جا افتاده بود. ما شواهدی داریم بر این مطلب. کی گفته اصلا این رساله شیخ راوندی بوده؟ شاید یه رساله‌ای بوده یه آقایی بعد حدس زده که این رساله شیخ راوندی است، نمیشه رسالت راوندی، بعد یواش یواش صاحب وسائل مطمئن شده که این رساله شیخ راوندی است. مگر فقه الرضا که اعتماد کردن اعلام در زمان مرحوم مجلسی به آن چطور به دست اعلام رسید؟ گفتن یک آقایی از هند آمد این کتاب فقه الرضا را آورد. اصلا عده‌ای از بزرگان اون روز مطمئن شدن که این کتاب تألیف شده خود امام رضا علیه السلام. سند وقتی تیمونی و تشریفاتی بود، یعنی اصلا یک اجازه کلی گرفته بود صاحب وسائل. حالا ما شواهدش رو ذکر میکنیم، نه اینکه اون تو اون اجازه نامه ها نوشته بودن که یک رساله ای شیخ راوندی دارد راجع به احوال احادیث اصحابنا. نه، شواهد رو که ذکر میکنیم میبینید. اولین شاهد رو بگم، در عمل العامل که صاحب وسائل تألیف کرده راجع به شیخ راوندی اینجور میگه: قد رأیت له کتاب قصص الانبیاء ایزن و کتاب فقه القرآن و رسالتن فی احوال احادیث اصحابنا و اثبات صحتها. رأیت له، این تعبیر رأیت له نمی سازد با اینکه این کتاب از طریق استاد، اون هم از طریق استاد و ها کذا یدن بید از مؤلف به دست صاحب وسائل رسیده باشد. اینجا نمیگن رأیتو، وصیت نامه ای از پدرم دیدم، یعنی گشتم لابلای کتاب های پدرم، اساس های پدرم یک وصیت نامه ای دیدم. اما اگر از خود پدر این وصیت نامه رو گرفته باشه، نمیگه وصیت نامه ای از پدرم دیدم، این وصیت نامه پدرم است. اگر صاحب وسائل این رساله رو از استادش گرفته، این نسخه رو از استادش گرفته، استادش هم میگه از استادم گرفتم، تا شیخ راوندی و تعبیر میکنن قد رأیتو له رسالتن فی احوال حدیث اصحابنا. این شاهد اول. شاهد دوم، صاحب وسائل یکی از کتابهایی که طریق بهش ذکر میکنه کتاب نوادر احمد ابن محمد ابن عیسای اشعریه هست، الانم چاپ شده. اصل این نسخه صاحب وسائل در کتابخانه مرحوم آقای حکیم در نجفه، ولی این که چاپ شده در صفحه اولش خط صاحب وسائل رو افسد کردن. صاحب وسائل ببینید چی میگه. میگه قد وجدت لهذا الكتاب نسختين صحيحتين عليهما آثار الصحة والاعتماد. این کتاب نوادر رو من دو نسخه صحیح ازش پیدا کردم. که قابل اعتماده. ثم انی تتبعت ما فیه من الاحادیث فوجدت اکثرها منقولتا فی الکتب الاربعه و امثالها من الکتب المشهوره المتواتره و الباقی قد روی فی الکتب المعتمده ما یوافق مضمونه فلا وجه للتوقف فی. و قد رأیت احادیث کثیرا نقلها الشیخ و الشهید و ابن طاووس و الهمیری و التبرسی و غیرهم فی مصنفاتهم من نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی و تلک الاحادیث موجودتون هنا و بالجمله القرائن و الاعتباره کثیره. آخر کتابم اینجور نوشته: هذا ما وجدناه من کتاب نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی فی نسخة معتبرة قوبل بنسختین صحیحتین علیهما خطوط جماعت من الفضلاء. آقا اگه این کتاب نوادر طریق حسی داری، یعنی نسخه رو از استادت گرفتی، استادت هم از استادش گرفته تا برسه به مؤلف، دیگه چرا این تکلف‌ها، چرا این اکل من القفاها؟ خب بگو این نسخه رو از استادم گرفتم، استادم هم از استادش گرفته، یدن به ید به دست من رسیده از مؤلفش. بله، نوادر جز کتبی است که صاحب وسائل اسم میبره، میگه من طریق دارم با آن. شاهد سوم، علامه مجلسی. کسی است که در طریق صاحب وسائل به علامه حلی قرار گرفته نسبت به کتاب شیخ راوندی، یعنی کتاب شیخ راوندی را صاحب وسائل که طریق ذکر میکنه میگه که طریق من علامه مجلسی است. خود علامه مجلسی که شیخ اجازه صاحب وسائل میشه در بهار اجتهاد میکنه که آیا این کتاب قصص الانبیا کتاب شیخ راوندی یا سید راوندیه. میگه ولا یبعد ان یکون تعلیف سید فضل الله راوندی. اعمال اجتهاد میکنه، میگه ممکنه مال شیخ راوندی باشه کتاب قصص الانبیا، ممکنه و بعید نیست مال سید فضل الله راوندی باشه. خب اینا نشون میده اجتهاد میکردن در تشخیص نسخه ها و انتساب کتاب ها به افراد. شاهد چهارم، حتی این طرق تشریفاتی طرق به عناوین کتبم نبوده، خیلیاش از کردم یک اجازه تشریفاتی کلیه عجزت لک ان تروی عنی کتب الاصحاب. میخونم براتون، حالا این در پرانتز بگم، علامه حلی در اجازه‌ای که به بنی زهره داره اینجوری میگه، میگه که عجزتو لهم ان یروو انی جمیع ما سهلی روایتو. حالا میرسیم شاهد چهارم، صاحب وسائل در وسائل میگه مصنفات شیخ صدوق و اکثر کتبی که ما ذکر کردیم نسبتش به مؤلفینش با تواتر ثابت شده و بقیه کتب علم بالاخبار المحفوفت بالقرائن. و وجدت به خطوط ثقات الافاضل و رأینا علی نسخها خطوط علمائنا المتأخرین و جمع من المتقدمین به حیث لا مجال للشک فی صحتها و ثبوت لمؤلفیها. میگه عده‌ای از کتب رو ما با خطوط علما روش تشخیص دادیم که نسخه های معتبر است، چون وقتی خطوط علما بود این اعتماد رو جلب میکنه. اگر بنا بود صاحب وسائل به این نسخه از طریق استادش پی برده، استادش هم از استادش معننن و ثقتن ان ثقتن از مؤلف این نسخه رو عرض کرده باشن، که این حرفا رو نداره که. اون طریقی که ذکر میکنه به همه کتب ذکر میکنه که نام میبره، و راجع به همین کتبی که ذکرناها داره میگه، که میگه عده ای از این کتب با تواتر ثابت شده و عده ای با خطوط علما روی نسخه های این کتب ثابت شده. شاهد پنجم بالاتر از سعه و سعال داریم میریم، از کلمات بزرگان دیگر که واسطه بین صاحب وسائل و اصحاب کتب روائیه بودن، کلمات اونها رو بررسی میکنیم. شهید ثانی طبق نقل مستمسک، طبق نقل مستدرک میگه اجازات العلماء کانت لمجرد تبرک و تأمن. شهید ثانی که اصلا خودش جزه علمایی است که طریق داشته و اجازه میداده به علمای بعد از خودش، میگه اجازات علما برای مجرد تمرک و تأمل بوده. باز از شهید ثانی نقل شده که گفته که رأیت خطوط جماعت من فضلائنا بالاجازت لابنائهم عند ولادتهم. عده از بزرگان ما موقع ولادت فرزندانشون اینقدر امید داشتن که اینها جزء علمای اعلام بشن، همون موقع اجازه نقل حدیث براشون صادر میکردن، این نسخه ها رو میذاشتن کنارشون، اون بچه اون نسخه ها رو پاره میکنه. که علامه در پشت کتاب قواعد قطب رازی نوشته عجزت له روایت هذا الكتاب بأجمعه و روایت جمیع مؤلفاتی و ما اجیز لی روایته و جمیع کتب اصحابنا السالفین. اینجور اجازه بوده. علامه در اجازه‌ای که به بنی زهره میده همینطور اجازه داده. رجوع کنید به مستدرک جلد 3 صفحه 373. شهید اول اجازه‌ای که به ابن خازن میده میگه فلیرو مولانا زین الدین علی ابن خازن جمیع ازالک انشاء به هازه طرق و غیرها و ضابط خوب گوش بدید ان یسح عنده سند فی ذلک لی و له اجازه بهش میدم نقل حدیث را، نقل کتب را. کدوم کتاب؟ محدود نیست، هر کتابی که به نظر من و به نظر خود این ابن خازن سندش صحیح باشه. اجازه‌ای که محقق کرکی داره، عجز تلهو ان یروی جمیع مال روایت فی مدخل مما یجوز لی و انی روایتو، اجازه میده هر چیزی که جائز باشه برا من نقلش ایشون مجاز از طرف من نقل کنه. دیگه از این تشریفاتی تر؟ پس این اجازه ها اصلا تشریفاتی بوده، حتی تا حتی به عناوین کتب فضلن از این نسخه ها. اصلا چجوری میشه؟ شما خودتون بینکم و بین وجدانکم حساب کنید. شیخ طوسی یک کتاب فهرست داره، این همه کتاب از اصحاب ذکر میکنه و برخی از این کتاب ها چندین طریق ذکر میکنه. بگیم همه اینا به نسخه ها بوده، اونم چه کتاب هایی؟ یکیش کتاب اقانیه، ابوالفرج اصفهانی، کتاب کبیر مشتمل علی المزخرفات. بگیم شیخ طوسی آمده هر روز نسخه اقانی رو گرفته پیش استاد شعر خونده، بدالی منها معصمون هینه جمرت و کفون خزیبون زینت به بنانی. اینا بوده و شواهد دیگر. گاهی میگه قیل لهو سلاسون کتبن، میگن ایشون 30 کتاب داشته، یعنی ندیده شیخ. به دنبالش میگه اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته. آن شما که ندیدی همشو داری میگی قیل، چجور اخبرنا به جمیع کتبه و روایاته؟ یعنی اجازه تشریفاتی، یعنی اون آقا گفته همه کتابای منو میتونی نقل کنی، اما من که ندیدم اون همه این کتابا رو. پس از این جهت سند مشکل دارد. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.